الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو به اینجا رسید که صیغه امر وضع ابزارن برای بعث بحث اعتباری ایقائی انشائی کارش همین اندازه است. ولی این سوال پیش اومد، خیلی خوب، حالا بحث انشائی ایقائی شد، چه دلیلی دارد به لزوم اطاعت؟ چه ارتباطی با اراده پروردگار یا مولا پیدا می کند؟ اونی که لازم الاطاعه است ارادت الله. ارادت الله از کجا کشف میشه؟ به تعبیر روشن و واضح فرمود اقیم الصلاة. بسیار خوب، این عقیموی ابزاریست برای بحث، یعنی یه پاروس زد زیر من از جا بلند کرد، روی کاری شد، این مضمونش. اما از کجایی که خدا این کار رو میخواد، اراده دارد؟ اونی که یجب الاطاعه، اطاعت و عصیان دارد، عذاب و ثواب دارد، ارادت الله. ما از کجای این لفظ بفهمیم؟ ان الله یرید الصلاة، اراده نفسانی خداوند. مرحوم آخوند ادعا فرمود قصارا ما ید یمکن ان یدعا، اینه که بله این صیغه وضع برای این بحث انشائی، اما در جایی که اراده واقعی باشد، بنابراین هر جا اینجوری استعمال شد حقیقتون و الا فمجاز. مجاز قرینه میخواد، ظاهر لفظ همون معنای حقیقیشه و یترتب برش آثار اون معنا مگر قرینه بر خلاف بیاد. عرض کردیم این بیان مرحوم آخوند قابل اشکاله. اشکال عمدهش این که اگر این تقید، تقید به اراده واقعی، این جزء معناست، دخیل در معناست، قید برای معناست، یعنی قید برای اون بحث انشائی، این یه معنای قابل انشا نیست، نمیتونه مورد انشا قرار بگیره. وقت در اصل انشاش مشکل پیدا میشه به اشکالات دیگر. بسیار بسیار درست، فرمایش آقا رو بیان کنیم که بگیم نه آقا، میگیم این دخیله، اما نه لحبه دخالت در موضوع له. موضوع له همون بحث انشائیست، اما واضع بعد از این که وضع صیغه افعل را برای این معنا شرط کرد که لا یستعمل الا در یه همچین مواردی، این میشه شرط الاستعمال، نه قید معنا که نیاز به انشا داشته باشه. شرط استعمال می شود. این یه تصوریست، البته خلاف ظاهر حرف خود آقای آخونده، ولی این هم اگر مقصود باشه لایسه. بارها سابقا در بیان معنای حرفی و چند جای دیگر بالمناسبه عرض کردیم شرط الواضع بعد الوضع اگر جزء موضوع له نباشد اثر نداره، لازم الاتباع نیست، دلیلی بر لزوم متابعت شروط واضع نداریم. به نحوی باید دخالت در موضوع له داشته باشه تا ناچار باشیم تبعیت کنیم، اما اگر دخالت در موضوع له نداره شرطی است که این موضوع لهش اینه، ولی حالا بعد الوضع خواهش میکنم که اینجوری استعمال کنید، این خواهش میکنم دیگه اثری نداره، دخالتی پیدا نمیکنه، پس نمیتونه موجب استظهار بشه بعد بگید ظاهر لفظ اینه و برش اثر مترتب کنید. و به این تکمیل هم مطلب مرحوم آخوند تکمیل نمی شود. چی بگیم پس؟ یک بنبستیست. اینه که صیغه افعل وضع برای انشاء و طلب و اصلا امر انشائیه، کما این که در همه انشاءات این طوره، ابزار برای یک ایجاد در خارج، اونی که ایجاد می شود اون امر، اون مطلب القایی و انشائی است. همه انشاءات هم همینطوره، حالا صیغه امر تنها نیست، اگر استفهام میکنه، استفهام یا حالت استفهام خاصی الان در خارج اعتبارا ایجاد کرد، اما آیا واقعا هم دلش میخواست بدونه یا اینو میدونه خودش؟ اینی که اراده کرده باشه چیزی را بفهمد، فهم کنه، طلب الفهم واقعا، این از کجا؟ تمنی، ترجی، همه سیغه انشائی. بله یه حالت تمنی در وعای اعتبار ایجاد شد، اما آیا واقعا هم در نفسش و قلبش این تمنی بود؟ یه نفر میرسی در مقام تعارف و احترام میگه ای کاش فلان ساعت بودم یا وقت داشتم میتونستم خدمتتون برسم، ای کاش. تو دلت هم قبول نداری، نه وقتم داشتی نمیرفتی، اینو داری بهانه میکنی. این جمله استعمال شد به معنای خودش، یه تمنی القایی انشائی حاصل شد، اما چه بس با تمنی واقعی نیست. چگونه این تمنی انشائی کشف میکنه از تمنی واقعی؟ بیاییم بگیم شرط شده که اینو استعمال کنی در اون جایی که این تمنی واقعی رو داری. شرط استعمال اثر نداره، بیاریش جزء موضوع له دیگه قابل انشاء نیست،
جزءش نمیشه، منشأ موضوع له.
بله
منشأ موضوع له،
منشأ از کجا این منشأ باشه؟ فرض نگاهی اون طوره، گاهی نه، جهات آخر انشاء میکنه. از کجا میگید منشأش اونه؟ بله میتونه او باشه، ولی گاهی برای جهات دیگره. چگونه کشف میکنید اون منشأ رو؟ این عبیسه همچنان هست. یه مطلبی رو که شبانه روز باش سر و کار داریم، انواع و اقسام انشاءات، انشاءات انشاءند و در وعای اعتبار ایجاد شد، اما واقعیت دارد یا ندارد؟ چیست که ارتباط بده بین این انشاء و واقعیت؟ قید موضوع له اشکال داره، شرط الواضح بی اثره. پس چیه؟ چجور باید این عویسه رو حل کرد؟ برای حل این مطلب ما عرض کردیم آقا یه شاهدی رو که بعد میخوایی ذکر کنی مقدمتا ذکر میکنی. فرض بعث، امر، انشاء البعث، این اختصاص به صیغه افعل که نداره. گاهی انشاء البعث میکنه بالایماء، انشاء البعث میکنه به ضرب. این هم انشاءه. این انشاءات چگونه کشف میکنه؟ بله؟ سبقش چی؟ نه 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 میاییم سراغ انشاءات ارتکازی؟ نه خیر، انشاء الامر به وسیله ایما یا به ضرب و امثال اینا هیچ بنای قبلی نمیخواد. یه وقتیست، یه قراردادیست بین مولا و عبد. اگر این کار کردم اینجور کن، اگر این کار کردم اینجور کن. بله یه وقتای اینطور، اما اونی که ما مورد نظر بحثمونه نه، ارتکازش. ارتکاز از کجا اومده؟ چگونه دلالت میکنند؟ وقتی با اشاره میگه چایی بیار، هیچ اسمی هم نمیبره، لفظی هم نمیگه، اون اشاره میگه امرون یدل بر وجوب. از کجا؟ نه هیچ تمرین هم نکرد، هیچ تمرین نکرد. اینا اموریست ارتکازن در ذهن بشر پیش میاد از همون بچگی تدریجا، اینا رو بدون اینکه با هم دیگه ایش قرار داد بکنه. این از کجا پیش میاد؟ چی داره؟
وضعی داره. اگر قرارداد نشده چطور میتونه وضع باشه؟
حالا میخوایم بگیم نه، وضعی چی داره؟ ایما وضع گفت بله، با این ایما بعث میشه، بعث انشائی، یه امر انشائی خارجی اعتباری حاصل میشه. چه بگوید اذرب، چه نگفته سکوت اشاره کنه. بله افعال گاهی، حالا هم خواهیم میگیم. بله بله بله، حالا ببینیم، خواهیم همینو بگیم. این افعال بله، اینا چجور داله بر اراده یا تمنی یا ترجی و امثال اینا میشه؟ اراده قلبی از کجاش؟ اون چی که حالا قبلن هم عرض کردیم در جای خودش اینه که اینجا ما یه عنصر دیگه داریم، یا عامل دیگری داریم که در این محاسبات باید حساب بشه، یا اون نفس این فعل. خود این اشاره‌ای که از من صادر میشه، این اشاره کاریست از انسان صادر میشه. این کار یه نوع وضع عرفی دارد خودش. هر کاری برای یک مقصوده، یک حاصله. نفس این کار به ما هو فعلون، نه به ما هو لفظون. این خودش یک کار مدلولی داره. ما خیلی جا داریم یک کارهای دلالت داره. یه جایی روزه از پرچم میزنی اونجا، این پرچم دالون برای این که اینجا مجلس روزه است. دلالت مال لفظ نیست. میرسیم بهش کلا ببینیم حالا همینطور رو عصب میکنم. پس خود فعل گاهی دلالتی داره. وقتی اشاره می کند، خود اون اشاره فعل اشاره وضع دلالت بر طلب نفسانی. وقتی کسی رو هل میده، وضع دلالت علی طلب القلبی. بحث حاصل میشه ولی وضع دلالت علی ذالک. و وقتی میاییم در صیغه امر، افعل، کلمه افعل به ما هو صیغتون، به ما هو صیغه افعل، مدلولش همون طلب انشائیه. اما چرا این طلب انشائی رو کردی؟ این کارو کردی یا نه؟ یه فعلی صدر از تو، فعل صادره از این آقا طلب انشائیه. این فعل صادره از یک انسان حکیم لغو نیست، بی جهت نیست، بی منشأ نیست. این فعل یدل بر طلب قلبی، نه خود صیغه افعل، نه خود امر، اون انشائه، اون بعث اعتباریه. ولی چرا این بعث اعتباری رو کردی؟ کردی یعنی فعل تو، فعل تو به ما هو یک انسان عاقل چرا داره؟ موضوع لحظ داره. خود این وضع این کار برای چی؟ برای اون طلب قلبی. کارها، فرض کنید یه کسی وارد مجلس میشه، یه لفاش پا میشید، این حرکت دالون علی تعظیم دلالت داره، خود این فعل دلالت داره، خود گفتن صیغه افعل فعلون. بله، همه اونا باید این مقدمه‌شو به ذریب میکنیم. اون قول و فعل از اون نظر فعل دالون علی الجواز، حیثیات مختلفه. بله، همونم باید اینجاها بهش اضافه کنیم. بنابراین اونی که این واسطه قرار میگیره اینجا و این انشاء را ارتباط میده به اون حالت قلبی و نفسی، خود نفس دلالت این فعله. این فعل لغو نیست. عمل صادر من الحکیم، این عمل صادر تا دال بر یه مطلبه. دال بر چی؟ بر اینکه این اراده نفسانی دارد. اون وقت اگر یه جایی همین افعل رو گفت در حالی که نه این اراده نفسانی رو نداشت، این فعلش خرج از ما و زلهش، یه خلاف ما و زلهی پیش میاد اما نه در لفظ تا بشه مجاز، بلکه در این فعل خود مدلول لفظ یوجد و به لفظ منتظر چیزی دیگه هم نیست، اما این فعل باید او رو کشف کنه از اراده قلبیش. اگر نداشت این فعلش خلاف ماوز علیه عرفی مطرح شده نه اون لفظ. و یترتب علی ذلک، اینی که استعمال کلمه امر مثلا صیغه افعل در هیچ یک از معانیش مجاز نیست. مرحوم آقای آخوند ادعا کرد که مجازون، نه هیچ جاش مجاز نمیشه، کلمه در معنای خودش استعمال شده همه جا، و اونی که استعمال شده در بحث انشائی نه قیدی دارد نه قید ما و زلهی و نه حتی شرط و استعمال، فقط این کار من میبایستی بر این اساس باشه نبود، کار من بی جا بود به یه تعبیر. منی که نمیخواستم چرا امر کردم؟ بگو بی جا. چی بی جا؟ کار من نه لفظ من. لفظ لم یخرج از معنای ما و زلهش هیچ شکل. همه اینا به جای خود. بله کار من لم یکن بداء طلب الواقعی بل بداء تهدید، بداء احتقار، بداء تعجیز، بداء کذا و کذا، این دوایی که شمرده شد، این تعدد دواعی میاد در مضمون فعل نه در مضمون لفظ. لفظ لم یخرج از معناه ابدا. و من هنا یعلم حل یک مطلبی و یک مشکلی. اگر با متون اصول سابق مثل معالم قوانین آشنا باشید، در سیاق تمنی و ترجی در مورد پروردگار میگن اینا لم یستعمل فی معنا، خدا که لیت و لعل نداره، پس به یه معنای دیگه ایه، و این لفظ مثلا مجازن به یه لفظ دی معنای دیگری استعمال شده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعلم و آدمی که نمیدونه چی خواهد شد، ای کاش، شاید، شاید، شاید مالی کسی که نمیدونه، خدا که میدونه همه را، شاید درش معنا نداره. این بود در کلمات قدما و میگفتن اینجاها لفظ از معنای خودش خارج شده، مجازن به یه معنای دیگری استعمال شده، استعمل به معنای نشان دادن محبت، نشان دادن علاقه. نه، این الفاظ استعمالش، تطبیقش در مورد خداوند متعال هم به معناه الحقیقی مشکلی نداره، اونا هم اشکالی نداره در مورد خدا هم. لیتا و لا ترجی و تمنی، استعمال لفظ که در ترجی و تمنی واقعی نیست، انشائی، ایقائی، اینا حقیقتون اخرا، اینا استعمالش به جای خودش تو معنای تمنی و ترجی انشائی استعمال شده، استعمالش مشکلی نداره. میاد در این که این کشف کنه از تمنی و ترجی واقعی، این باید فعل، کسی که این لفظ رو استعمال میکنه به این معنا و به این انشاء، این فعلش میگه یه تمنی داره که این کارو میکنه. نه، حالا ثبت فی الله تعالی که این چنین نیست، نباش، لفظ لم یخرج از معناش، لم ینسلخ از معناش. بله، اون فعلش در دلالت بر اون حالت واقعی اینجا دلیل برخلافشه، ملازم با اون تمنی و ترجی واقعی نیست، مجازی پیش نیامده. مستعمل فیه لفظ همون وجود انشائی است، وجود انشائی فرض اینه محفوظ تغییری نکرد، اون وجود حقیقیش نیست، چرا که به لفظ داره؟ نه، دال شد فعل، بله این فعل در این مورد دال بر وجود انشائی نشد، خرج از موضوع له این فعل، فعل از معنای خودش خارج شد، نه لفظ. پس الفاظ به همون معانی خودش استعمال شده.
لفظ انشائی داره استعمال میشه، این لفظ
دلالت، بله، وضع بر این که کنه معناش این اشاره گفته هر وقت تمنی واقعی داشتی بگو ای رو، این بله، اما اینجا نداشتم، اما لفظ که به معنای تمنی واقعی استعمال نشده، نه لفظش انشا کرد، ولو به دوائن آخر، نه میدونم لفظ که تمنی شکی نیست، هر کاریش بکنی، فرض اینه وضع برای انشاء و تمنی، انشاء و تمنی هست، اما حقیقت و تمنی که تو لفظ نیست، نه خیلی حقیقت و تمنی فرض اینه تو لفظ نیست، همه این حرفا و داد و بیداد ها برای اینه. چی؟ لفظ رو برای اون انشاء لدواعن، ممکنه دائیش تمنی واقعی نباشه، یه جاهایی به دائی دیگر، بله این گفتن یک دائی میخواد، دائیش وضعه برای اینکه جایی که دائی تمنی واقعیست این رو بگه، این گفتن من، فعل من، حالا خرجه از او، چی خرجه؟ نخه فعل من، فعل من، بله فرض اینا، البته خود مثالاشی، شما جلو پای کسی پا میشی برای تعظیم و احترامه، وضع لحاظا، حالا یه جایی جلو کسی پا شدی برای مسخری کردن، میشه یه دعاییه دیگه، چی دعاییه در چی؟ کلمه نداریم اینجا، هیچ لفظی هم نداریم، این فعل من وقع در غیر اون مورد به دائن آخر، تفاوت در اینجاست، ولی این مجازی در لفظی نشد، صیغه امر همه جا وضع استعمل در تمام این موارد در معنای خودش، و من هنا بحث منتقل میشه به اینکه آیا صیغه امر وضع علل وجوب یا عام من الوجوب والاستحباب. مرحوم آخوند میگه وضع علل وجوب حقیقتون فی الوجوب در مقابل اشتراک. خب این ظاهر مبناش اینه که استعمالش در نب مجازون، عواملی که در شرع یا در غیر شرع استعمال میشه در استحباب اینا مجازی است. ولی این مشکلو شما گفتید وضع انشاء البحث، انشاء البحث در ندب هم هست، کمبودی نداره از نظر انشاء. منتها همونطور که اراده نفسانی گاهی شدیده گاهی خفیف، اراده ای هم که به این وسیله این انشاء ابراز شده گاهی شدیده گاهی خفیف. پس گاهی انشاء البحث میکنه شدیدن، گاهی انشاء البحث میکنه ملخفه. توجیه کلام مرحوم آخوند. ولی میتونیم بگیم هیچ کدوم نیست، در هر دو جا انشاء البحثه. و از نظر انشاء معنای صیغه افعل لا فرق بینش بین وجوب و استحباب. اما هر جا انشاء البعث شد، بعث حجتون علل وجوب. به چه معنا؟ اگر مولا دستوری داد به عبدش، عبد نمیتونه، هنوز نمیدونه، نمیدونه این دستور استحبابی است یا وجوبی، چه باید بکنه؟ تموش قرینه هم نیاورد. مردد بین اینکه این دستور وجوبی است یا استحبابی. عبد چه باید بکنه؟ بله اندل اغلا، اگر انجام نده بعد عذر بیاره که من نمیدونستم وجوبی بود، این عذر ازش پذیرفته نیست، نمیپذیرند اغلا. اینو به این تعبیر میگیم، تعبیر اصولیش که این پس حجتون علل وجوب مادامی که قرینه بر خلاف نباشه. حجتون یعنی قابل با آخذه است، حجیت یعنی قابلیت مؤاخذه، حجتون بر موردش. حالا هر جایی حجتون علا ذالک، حجتون بر وجوب، حجتون بر استحباب، حجتون هر جای کلمه علا میاریم در عبارت دیگه. پس صیغه امر خودش دال بر وجوب نیست، خروج از وجوب موجب مجازیت نمیشه، موجب تعدد معنا هم نمیشه. فقط این امر، این بحث مردد بین وجوب و استحبابه، در این حال حجتون یعنی قابل مؤاخذه است، جواب نداره، اغلا در مقابلش جواب ندارن. اگر مولای امر کرد بعد عبد انجام نداد، مؤاخذش بکنه بگه چرا انجام ندادی، بگه من نمیدونستم نهد به یاس وجوب، این پذیرفته نیست. ولی هازا میگیم حجتون علل وجوب، نه استعمال شده باشه در استحباب یا در وجوب. اگرم جایی دلیل آمد بر این که گفت وجوب نیست، چی شکسته میشه؟ اصل ظهور امر هیچ فرق نمی کنه. بحثه فقط این حجیت بر وجوب به اون دلیل شکسته میشه، چون خودت گفتی نخواستی نیار، این میشه استحباب. و یترتب علی ذلک، اینی که اگر ما در یه دلیل در یه عبارت امر داشتیم به دو سه چیز اغسل للجمعت و جنابت و کذا و کذا، یه اغسل، یه صیغه افعل، بعد دلیل آمد که میدونیم مال جمعه استحبابیه، این آیا ضرر میزنه به دلالت بر وجوب در جنابت؟ اگر اون تعبیر رو بکنیم که ظاهر تعبیر مرحوم آخونده که بله مجازون، یه اغسل داریم، این اغسل به معنای حقیقی استعمال شده یا مجازی یا مشترک، به معنای وجوب استعمال شده یا استحباب یا مشترک بینهما، اون وقت نسبت به جنابتش هم میشود مجمل، دیگه دلالتش تام نیست. اما وقتی میگیم نه، حالا دونه این چیزهایی رو که روش تصمیم گرفتیم ردیف میکنیم، گفت اغسل بعثون الالغسل، بسیار بعث حجتون الالوجوب، حجت بود بر وجوبش در جنابت و در جمعه هر دو. حالا دلیل خلاف آمد گفت در جمعهش واجب نیست، این حجیتش رو در مورد جنابت در مورد جمعه شکست، اما هیچ ضرر نمیزنه به این حجیت در مورد جنابتش، دلالتش بر وجوب یعنی حجیت بر وجوب یبقا، ولو این که در جمعه از وجوب خارج شده باشی.
با توجه به اینکه این لفظ وضع نشده برای وجوب، این حجیت از کجا میاد؟
گفتیم حجیت عقلاییه، اینکه جدا کردیم با کلمه حجیت، این گفتیم عقلا در امور خودشون اینجوره و عذر قبول نمی کنن، این رو عذر نمی دونن که مردد بودم دستورتون وجوبی است یا استحبابی. این حجیت را ما کشف کردیم از برخورد عقلا و روش عقلایی، دلیلمون اونه. بله آقا، منشأش همه بنای عقلاها همه جا یه منشأی داره، خیلی جاهاش نمیدونی. ببینید، اجازه بدید ما در تمام بنای عقلا هر جا سیره و عقلا داریم یه منشأی داره. حالا اومدن متأخرین از علمای اروپایی فرض کنید اونا بحث کردن، کتاب معروف جان ژاک روسو به اصطلاح قراردادهای اجتماعی، اصلا درباره همینه، قراردادهای اجتماعی همین سیرهای عقلایی، منشأش چیه، چه باعث شده، حتما یه مناشی داره و بر اساس اون مناشی که انه تدریجن اغلا این بنا رو گذاشتن. پایه دلالت الفاظ بر معانی از همین جاها شروع میشه، اصول لفظیه اصالت العموم، اصالت الاطلاع، اصالت کذا و کذا، همه اینا مناش به اصطلاح جز سیرای و غلاس مناشی داره، اما بر اساس اون مناشی، حالا لمصلحت یا در اثر کسرت هر چیزی، این قرار شده. حالا دیگه بین عبد و موالی مطلقا قرار اینه. در اصل بورد این بحثم اینم یکی از سیره و علاست که این رو حجت وقتی نمیدونم مستحب به آواج میگه فعلا باید انجام بدی بمیرو بدم، مگر اینکه برخلافش دلیلی بیاد. این قرارداد شده، منشأم حتما داشته. گاهی اصلا مناشی بعضی این قراردادها خودش احتیاج اجتماعه، احتیاج اجتماعه، قرار میشه بر این شکل برای رفع یک مشکله. فرض کنی اون وقتی که اصلا قوانین راهنمایی و رانندگی نبود، ارتکازن اغلا گفتن از دست راست، یا یه جایی گفتن یا یه کشوری گفتن از دست چپ، برای نیازی که بوده، برای اینکه مشکل حل بشه، این قرار شده، این قرارداد اجتماعیه. در این مورد مدعا اینه که این قرار اجتماعی هست که تردد بین استحباب و وجوب عذر نمیشه، باید انجام بدی تا بر خلافش حجت پیدا کنی. این بنا میشه خودش حجت، حجت عقلایی، باید اینجور انجام بدی تا بر خلافش دلیل پیدا کنی. حتما منشأ داره، ولی مناشه دلیلی، حالا هر نوزی که دلیل باشه، صرف قرینه. قرینه به چه معنا؟ به اون مقداری که حجیت پیدا کنه. ولذا تحصل که نه، اگر در یک صیغه هم متعلقش متعدد باشه، قامت دلیل بر عدم وجوب در یه موردش، این ضرری به مورد دیگه نمیزنه و اون مورد دیگر همچنان به عنوان وجوب باقی است. این محصل این بحث. حالا یه تنبیهاتی که به دنبالش مرحوم آخوند داره انشاءالله فردا بیاری خدا.